أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون على السوء فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سوره مبارک اعراف چون در مکه نازل شد و این قصه بنی اسرائیل که در یکی از مناطق بندری به سر می بردن و روز تعطیل را حرمت نگاه نداشتن و اون روزی را که باید صید نکنن صید کردن و از عهده امتحان الهی به در نیامدن و بعد معذب شدن، این قصه را به صورت مبسوط در سوره مبارک اعراف بیان فرمود. چون اعراف در مکه نازل شد و قبل از سوره مبارکه بقره و قبل از سوره مبارکه نساء که در مدینه نازل شده است، لذا در سوره بقره و در سوره نساء به عنوان اجمال بعد از تفصیل به صورت خلاصه ذکر میکنند. میفرمان شما جریان اصحاب صف را که شنیدید و میدانید. در آیه 65 سوره مبارکه بقره میفرماید و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. یعنی شما جریان مردمی که در منطقه بندری زندگی میکردن و روز شنبه که تعطیل بود و صید حرام بود اونا صید میکردن و حرف آمران معروف و ناهیان از منکر را گوش ندادند و تمردشون به طغیان تبدیل شده است و سرانجام به عذاب الهی گرفتار شدن، قصه شونه که میدونید. خب در مدینه این حرف ها بازگو شد، یعنی در آیه 65 سوره مبارکه بقره و همچنین در سوره مبارکه نساء آیه 47 به این صورت آمده است: یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت فکان امر الله مفعولا. فرمود ای اهل کتاب، شما پندپذیر باشید وگرنه ممکن است به همون عذاب اصحاب السبت مبتلا بشوید که قصتش برای شما روشن بود. خب چون قبلا در سوره مبارکه اعراف در مکه این آیات به صورت روشن نازل شده است، لذا در سوره های مدینه نظیر سوره بقره و سوره نساء به صورت متنی و خلاصه ذکر میکنن. بعد فهمید شما این که جریانی که قبلا میدونستید یاد گرفتید. در مکه وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یهودی ها معروف نبود. در مکه یهودی و اهل کتاب نبود یا به ندرت بود. اونجا یه فرهنگی، یه کتابی، کتابخانه‌ای به مانند اون نبود که حالا این جریان‌ها را پیغمبر در مکه یاد گرفته باشد. پس معلوم شد همه اینها جریان اخبار غیب است و از راه غیب باخبر شد. در مدینه یهودی‌ها حضور داشتند و از این جریان و کتاب خبری بود. مطلب دیگر اون است که اون که در آیه 162 در بحث دیروز گذشت که فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، از این غیر الذی قیل لهم فهمیده می شود که این تبدیلش تبدیل به مساوی یا احسن نبود بلکه تبدیل به سیئ بود. سرش آن است که گرچه تأکید ممکن است و در قرآن هم تأکید آمده، لکن اصل بر تأسیس است نه بر تأکید. اگر ما یک کلامی داشته باشیم و دائر باشد که این کلام را بر تأسیس حمل کنیم یا بر تأکید، اصل بر تأسیس است چون هر جمله معنی خاص خود را دارد. اگر ما دلیلی بر تأسیس نداشتیم یا شاهدی بر تأکید داشتیم، هر بر تأکید می شود. چون اصل بر تأسیس است و تأکید شاهد می طلبد، لذا می توان گفت این که این فبدل الذین ظلموا منهم قولا
غیر الذی غیر لهم، این تبدیل به اسوه است. گذشته از این که این تعلیق حکم بر وسم بی اشعار نیست، فرمود نفرمود فبدلوا منهم قولا غیر الذی غیر لهم، فرمود فبدل الذین ظلموا منهم. از این عنوان ظلم هم می شود استفاده کرد که تبدیلشون ظالمانه است نروی اجتهاد. مثل بعدی آن است که در جریان امر معروف و نهی از منکر گفته شد که دو مرحله است، یکی انزجار قلبی است و یکی هم امر زبانی است. خب این وظیفه همه مردم است، اما بخشای بعدی که به جرح و قتل و ضرب و امثال ذلک منتهی می شود، این به عهده حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی باید این کار را انجام بدهد. و در آیه‌ای که همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت، یعنی آیه 157 که فرمود در عهدین در تورات انجیل مزایای پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بازگو شد، که یکی از اون مزایا این است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اونجا اشاره شد که این مرحله نازله امر معروف و نهی از منکر نیست که وظیفه همگان است، بلکه جامعه همه مراحل امر معروف و نهی از منکر است. یعنی از مرحله انزجار قلبی، بعد امر زبانی، بعد جلوگیری یدی، بعد هم به مراحل شدیدتر، که این در اختیار حکومت اسلامی است. و مجموعه این مراحل را قرآن کریم دارد که در عهدین جزء وظائف پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم می دارد. معلوم شد که حکومتی تشکیل می داد که همه مراحل امر معروف را اجرا کند. مطلب بعدی آن است که این وسأل هم عن القریه، در بحث دیروز اشاره شد که منظور از این قریه اهل قریه است، یعنی وسأل هم از اون اهل قریه‌ای که حاضرت البحر بود. شاهد هستم این است که از یعدونه، این یعدونه به اون اهل برمیگرده که محذوف است، وگرنه کسی اهل تعدی و تجاوز نبود. خود قریه که تعدی نمی کند، گذشته از اینکه فعل جمع سالم نمی آورن برای قریه. میشه فرقه دیگر، یعنی قطعه قطعه، یعنی فرقه فرقه. چون فرقه فرقه که میگن یعنی هر کدام جدا جدا متفرق از دیگری هم. خب حالا همون دیگه یه قطعه میگن، این جمعیت قطعه قطعه کردن، یعنی فرقه فرقه کردن. حالا مربوط به اون آیه بودی گذشت. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون، وسألهم عن القريه یعنی اهل القريه، به دلیل اینکه از یعدونه فعل جمع مذکر سالم است، باید به اهل برگردد. این کلمه یعدونه دو کار ازش برمیاد، یکی اینکه شهادت میدهد که محذوفی هست اون اهل است، دوم اینکه چون فعل مضارع است و دلالت استمرار دارد، نشانه آن است که تعدی اینها مستمر بود. این طور نبود که حالا یک هفته استثناءن از شنبه استفاده کردن روز تعطیل رو روز تحصیل مال قرار دادن، بلکه همیشه این کار رو میکردن، مدت این کار رو میکردن. مطلب بعدی است که این که فرمود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، این حاضر یعنی نزدیک، مثل اینکه در جریان حج افراد و قران از یک سو و حج تمتع از سوی دیگر، بعضی که حکم حج تمتع رو میفرماید اونگاه بازگون فرماد که ذالکه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی اونایی که خونهشون نزدیک مسجد الحرام نیست، اون حجشون حج قران و افراد است. اما اگر کسی بعضی که حکم حج تمتع را ذکر فرمود، فرمود این حج تمتع که حج دارد و عمره، ذالکه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، مال کسانی است که خونهشون و زندگیشون نزدیک مکه نیست. و اونایی که خونهشون و زندگیشون نزدیک مکه است، غریب و ننائی، اونا البته حج قران افراد دارن نه حج تمتع. عرض آن است که اینکه فرمود حاضرت البحر یا نزدیک دریا بودن، یعنی منطق بندری بودن، مثل اینکه اونجا در جریان حج تمتع فرمود ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. مطلب بعدی آن است که حال این قریه کجاست. جناب امام رازی 3-4 قول نقل میکند که این ایله، اون بندر ایله بود یا مدین بود یا تبریه بود، اینا اقوالی است که نقل شده. در بحثی اشاره شد که قرآن چیزی هم در زمین نفرمود، و تأثیر مهمی هم ندارد از در بحث تفسیری، برو از در بحث تاریخی ممکنه سودمند باشه. و از این که کلمه قریه را به کار آورد، معلوم نیست که قریه یعنی روستا باشد، چون قرآنی کریم قریه را هم بر روستا هم بر شهر اطلاق میکنند. و در تفسیر فخرازی هم آمده است که بر عرب و تسمی المدینه قریتن، عرب شهر را قریه میگه. پس این چه نیست که حالا در سوره مبارکه یاسین که مثلا اول قریه بود بعد مدینه شد، به احتباری که حالا مثلا فرق کرده. البته تعبیرات فرق میکند، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یعنی وقتی که یک مرد متمدن و متدین در یه جای زندگی بکند اون میشود مدینه. این تفاوت را از سوره مبارکه یاسین میشود به دست آورد، چون در سوره مبارکه یاسین اصلش به عنوان اصحاب قریه یاد شده است. وزر ابله هم مثلا اصحاب القریه، بعد همین قریه را به عنوان مدینه یاد میکند. آیه 13 سوره مبارکه یاسین است که وزر ابله هم مثلا اصحاب القريه از جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. هنوز این قريه است، با اینکه انطاکیه بود. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. هنوز قريه است. قالوا ربنا يعلم انا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. هنوز قريه است. قالوا إنا تتحيرنا بكم لئن تنتهون لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هنوز قريه است، اما وقتی از ته شهر یه آدم متدین متمدنی که تدین او همون تمدن اوست برخاست، همینجا میشه مدینه. و جاء من اقصى المدینه رجل، گرچه عرب مدینه را قریه میگوید اما بالاخره تعبیر قریه نکته‌ای دارد. از همون قریه به مدینه تعبیر کردن نکته دیگری دارد. مادامی که بالاخره آدمای جاهل زندگی میکنن اینجا روستاست، وقتی آدم روشن زندگی میکنه اینجا شهره. پس شهر و روستا به این نیست که بخشداری داشته باشه یا فرمانداری، به این نیست که آسفالت داشته باشه یا نداشته باشه، به این است که اینجا کی باشه. مثل اینکه لا اقسم به هذا البلد و انتهلون به هازل بلد ذکر میکند. حالا این لا چه زائده باشد چه زائده نباشد، حرمتی که ذات اقدس اله برای مکه قائل است به اعتبار شخص پیغمبر است، وگرنه سنگلاق بیش نیست. خب همین که یه آدم روشن متدینی که احساس کرد دیانت او مدنیت اوست و مدنیت او دیانت اوست، همون حرفی که مرحوم مدرس اصفهان لاله میزد که سیاست ما این دیانت ماست و دیانت ما این سیاست ماست، این همون حرف میزند که تدین او این تمدن ماست و تمدن ما هم این تدین ماست. حالا همین قریه میشه مدینه. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. فرض آن است که گرچه عرب قریه را مدینه میگوید اما اون نکات تعبیر و تفاوت تعبیر همچنان محفوظ است. مثل بعدی آن است که این که فرمود استعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تعتیهم، بعد فرمود کذالک نبلوهم به ما کان و یفسقون. این شارعتن یوم سبتهم شرعن، شرع یعنی نزدیک به ظاهر، خونه ای که نزدیک به خیابان است میگن دارون شارعتون، یا ستاره هایی که خیلی روشن است و در معرض دیده است میگن نجوم شارعتون، یعنی ظاهر است و نزدیک. ماهی هایی که رو آب میان و به ساحل نزدیکن میگن شرعن که جمع شارع است، یعنی هم نزدیک است هم ظاهر. خب یه وقت است نزدیک است اما تو آبه، یه وقت است رو آب است ولی دوره، خب وسط دریاست ولی ظاهر رو آبه. اما اگر هم نزدیک باشه هم ظاهر میگن شارع، دار شارع از این قبیل است، نجم شارع از این قبیل است. مطلع بعدی آن است که این جناب فخر رازی که منکر حسن قبح عقلی است مانند سایر متفکران اشعری، خیال کرده که اینجا این کار حکیمانه و خردمندانه این بود که روز شنبه که تعطیل است ماهی نیاد، یا اگر از دور باشه یا اگر از تو آب باشه، از اینکه ماهی فراوان است و روی آب است و نزدیک است، این برخلاف حکمت است، برخلاف صلاح است یا برخلاف اصله است. اونگاه مقدر به اینکه اصحاب ما یعنی همین اشاعره به این آیه استدلال کردن که خلاصه رعایت صلاح یا رعایت اصله بر خدا واجب نیست، چون قاعده لطف رو اونا منکرند دیگر. بعد خود فخر رازی هم میگه که خب لطف این نیست که همه این مشرکی مسلمان باشن، چرا از اکثر مشرکن؟ معلومه رعایت اصله رعایت صلاح واجب نیست، این به خیال خام خود. در اینجا هم رو همون مبنای عاطل میگه به این که پس معلومه شه که رعایت صلاح واجب نیست، رعایت اصله واجب نیست. قوم ما اصحاب ما به این آیه استدلال کردن، غافل از این که امتحان در صورتی است که شخص میخواد بیازماید. اصلا در قرآن کریم دارد که ما زمان جنگ شما رو میازماییم، شما رو با جنگ میازماییم. شما خیال کردید که آره نماز پنج وقت را در مدینه پشتر بهترین پیش نمازهای عالم میخوانید، میرید بهشت. اب حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم بأسا و ضرا. این آیه در مدینه نازل شد، به اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند. اینایی که نماز پنج وقت را در مسجد نبی پشتر پیغمبر میخوندن، میفهمید شما خیال میکنید که وارد بهشت میشید بدون اینکه با جنگ امتحان بشید؟ خب دیگه از پیغمبر پیش نمازی بالاتر احدی نه آمد نه خواهد آمد، مثل او همچنین نه بود نه خواهد آمد. نماز پنج وقت را در مسجد نبی پشتر بهترین پیش نمازهای عالم دارید میخونید، این کافی برای بهشت رفتن نیست، ما میخوام شما را با جنگ بیازماییم. خب یه وقت مطلب دیگر اینه که اصلا امتحان برای همین است که انسان اون فشار رو ببینه. خب اگر چیشه روز تعطیلی روز شنبه ماهی یا نباشه، یا اگر از تو آب باشه، یا اگر هست روی آب است وسط دریا باشه، خب میدید امتحان نیست، این سهل است. وقتی امتحان است که انسان را بیازماید، انسان مجاهدت کند، از قوه به فعل بیاد، اون اهرمن درون را رام بکند، اصلا صلاح در اونه. این استدلال جناب رازی ناسواب است. اما درباره امتحان، آیاتی که درباره ابتلا و امتحان نقل شده است سه طایفه است. یک طایفه جامع است، می‌فرماید ما شما را به خوبی‌ها و بدی‌ها، به نعمت و نقمت، به سلامت و مرض، به توانگری و تهی‌دستی می‌آزماییم. اینا جامع است. طایفه دیگر آیاتی است که دلالت می‌کند ما شما را به رفاه و نعمت و آسایش و آرامش می‌آزماییم. طایفه سوم آیاتی است که دلالت می‌کند ما شما را به سختی و فقر و بیماری و امثال ذلک می‌آزماییم. پس طایفه اولا جامع بین الصنفین است، طایفه ثانی مخصوص امتحان به رفاه و آسایش و آرامش و امثال ذلک است، طایفه ثالثه مخصوص به آزمایش به نقمت و درد و رنج امثال ذلک است. اما طایفه اولا که جامع بین الصنفین است، آیاتی نظیر این که فرمود و بلوناهم بالحسنات و السیئات، گاهی با خوبی ها گاهی با درد و رنج و فلاکت و مشکلات. یا آیه که فرمود و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن، مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه زیل این آیه و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه حدیثی رو نقل بکند که وجود مبارک است امیرالمومنین سلام الله علیه بیمار شد، بعضی به عیادتون حضرت رفتن، عرض کردن کیف حالو که فرمود علی شرین، به امیرالمومنین عرض کردن شما هم تعبیر به شر داری؟ فرمود بله، برای اینکه خدا فرمود و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه، خب بیماری شر است، منتها منشأ شر علل و عوامل مادی و خودی است، نه از بالا آمده باشد، که اون که از این جامعات خیر است. یا این که فرمود و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، این آیه جامع است، فرمود بعضی را بالا بعضی را پای میبریم. اونایی که بالا رفتن مبتلای به مقامن، اونایی که پایین افتادن مبتلای به پایین بودن مقامن، هر دو مبتلایان. این آیه جامع بین برتر و پایینتر است. حالا امتحان در همه موارد است، یکی استعداد خوب داره، یکی استعداد کمتری داره. اونی که استعداد خوب داره مبتلا با تیزهوشی است، خدا او رو هوشمند کرده ببینه این چیکار میکنه. آیا دیگر تحقیر میکنه؟ آیا این نعمت رو مال خود میدونه؟ آیا میگه من آنم که در طی چند سال به این درجات رسیدم؟ یا میگه ذالک فضل الله یوتی من یشاء؟ اونی که یه مقداری کم هوش است او رو خدا با یه چیز دیگه امتحان میکنه. اگر او صابر شد گاهی میگه خدا با یه فرزندی میده که به مراتب رشد علمی بچه او از رشد علمی بچه اون تیزهوش بالاتره. چون خیلی ها رو ما دیدیم یه بیوت روشنی داشتن، بعد از این مدتی چرا خونشون خاموش شد؟ معلوم نیست حوادث چیه. روزگار باشدن در پرده بازی های پنهان خیلی روشن نیست. هیچ که فکر نمیکرد کسانی که سالیان متمادی خونشون روشن بود دفعتا خاموش بشه. کسی هم اینا رو خاموش رو نکرده، ولی به طور طبیعی خاموش شده دیگه، برچیده شد بسا. بعضی هستن از یه روستایی آمدن ذات اقدس اله عنایتی کرده، ذالک فضل الله یوتی من یشاء، رشد علمی پیدا کردن، اهل قلم و بیان شدن. معلوم نیست وضع چیه. خلاصه حالا که معلوم نیست، بهتره نگه هر اندازه که خدا به ما داد او رو از ناحیه ذات اقدس اله بدانیم، تعدی نکنیم، شاکر باشیم و بسازیم با او. هیچ چیزی نشانه تقرب نیست، هر چه دادن امتحان است. اگه باورمون شد که هر چه به ما دادن امتحان است، دیگه دست از پا خطا نمی‌کنه. هیچ ممکن نیست کسی بگوید خدا من جزا دادم. جزا در یوم الجزا است. اونجا هر چه دادن از آدم دیگه کار نمی‌خوام. اما اینجا هر چه دادن کار می‌خوام. میگن کجا؟ اگر بر فرض کسی سابقه خوبی داشت، خدای چیزی به او داد، در برابرش مسئولیتم دارد دیگه. خب پس طایفه اولا نظیر برای اونا هم بر حسنات و سیئات، نظیر نبلوکم بشر و خیر فتنه، نظیر رفع بعدهم فوق بعد درجات، نظیر اون چه در سوره مبارکه فجر است، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. ما اگر باورمون بشود که الان به سلامت مبتلایی، همونطوری که بعضی در بیمارستان به مرض مبتلایند، مواظب خودمون هستیم. اگر سوره مبارکه فجر است، همون بعضی به ثروت مبتلایند، بعضی به فقر، بعضی به سلامت مبتلایند، بعضی به مرض، بعضی به برتر بودن مبتلایند، بعضی به پایین تر بودن. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا ما ابتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. همون هر دو ابتلاست. بنابراین اگر هرچه دست ماست آریه است، یک آریه رو آریه گفتم برای اینکه خود ذات انسان از او آریست دیگر، و امتحان است دو، اومد انسان حواسش جمعه. این طایفه اولا. خب اون توفیق و درکم آزمون الهیست دیگر. این شخص دارد امتحان خوب پس میده. خدا این توفیقی که داد، درکی که به او داد، این برابر درکش داره عمل میکنه. این شکر نعمت خداست. برابر اون هوش سره رحم میکنه، دعا داره، صدقه داره، راحت بهداشت میکنه و مالنده. خب طایفه ثانیه آیه است که مختص به آزمون رفاه و نعمت و امثال ذالک است. نظیر اون چه که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه بعد از جریان اون تخت ملکه سبا، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر مکفور. اون که در خدمت سلیمان سلام الله علیه بود، از محضر اون علم را آموخت، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بی قبلا یرتد الیک طرفک، گفتن همان و آوردن همان. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر مکفور. این سلطنت است، این ملک ملکوتی است، نه ملک ملکی و مادی، اما آزمون است. لیبلونی اشکر مکفور. این مال طایفه ثانیه. طایفه ثالثه که مختص به نقمت است، اون در بین ما رواج دارد که میگه ما مبتلا شد بفرون. اون کلمه است که در سوره مبارکه بقره بحث شد، بر نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس و الثمرات و سلام. پس این نبلوهم در همه مرحله هستمش مطابق با حکمت است. مطلع بعدی آن است که این که فرمود به ازغارت امت من هم لمه تعیدون قومن الله مهلکم و معذبهم عذابا شدیدا، این گروه ظاهرن گروه بی تفاوت و فرصت طلب و به من چی و به تو چی گوها نشاد نبودن. اگر اینا جز به من چی و به تو چی گوها بودن اونام عذاب می شدن. ظاهر آیه این است که فقط یه عده عذاب شدن، بقیه نجات پیدا شدن. معلوم می شود اینایی که گفتن چرا عذاب می کنی، چرا موعظه می کنی، اینها قبلن هم جز آمران معروف و ناهیان از منکر بودن، وظیفه‌شون انجام دادن. بعد به دیگران که در خط مقدم امر و معروف و نهی از منکر بودن گفتن بس حالا چرا خودتون خسته میکنید، حالا که اثر نداره که، من میشه کارشون کردن. این یک اهل امر و معروف و نهی از منکر بودن. و در همین تعبیر هم پیام امر و معروف و نهی از منکر دادن، گفتن که لمه تعیزون قومن الله مهلکهم و معذبهم عذابا شدیدا. خب یه نحوه امر و معروف و نهی از منکر است. نگفتن به این که لمه تعیزونه هم، خب موضع رو مشخص کردن، در برابر اونا موضع گیری کردن، گفتن چرا قومی که به هلاکت می افتن به عذاب شدید گرفتن به شما خودتون رو خسته می کنید. خب این تقبیح اونهاست، تأییر اونهاست، محکوم کردن اونهاست، موضع گرفتن در برابر اونهاست. همین باعث نجات اونها شد. این یک جهت. جهت دیگر این که خب امر معروف و نهی از منکر واجب کفایه است. وقتی یه عده قیام کردن از دیگران ساقط است، حتی از اون بی‌تفاوت ها هم ساقط است. دیگه اون بی‌تفاوت ها را عذاب نمی کنن که، مگر خدا نکرده این بی‌تفاوت ها جز باند اونها باشد. حالا اگر کسی احساس سختی کرد انجام نداد، گروه دیگر آمدن این سختی را تحمل کردن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، خب از همه ساقط است، دیگه اینو نباید عذاب بشن. روی این جهات معلوم می شود که یک گروه تا آخرین مرحله امر و معروف و نهی از منکر داشتن، یک گروه دومی که به گروه اول میگفتن چرا امر و معروف میکنید، چرا نهی از منکر میکنید، مخالف امر و معروف نبودن، بلکه در برابر تبهکاران و بزهکاران موضع گرفتن، گفتن اینا اهل هلاکتن، اینا استحقاق، نه میگن چرا خودتون خسته میکنید حالا که اثر ندارد، نه حالا که اثر ندارد چنین کار میکنید، لمه تعیزون قومن که الله مهلکهم، معلوم شد که از نصاب گذشت، او معذبهم عذابا شدیدا. خب نه، گروه دوم حتما جز نجات یافته ها هستن، به دلیل اینکه فقط یک گروه رو میگن عذاب کردیم و اونا که ینهون عن السور نجات دادیم، اینا هم ینهون عن السوء بودن به دلیل اینکه موضع گرفتن، گفتن اینا تبهکارا اهل هلاکتن، اهل عذاب شدیدن، اینا یه نحوه امر معروف است نهی از منکر. خب گاهی گفته میشد به اینکه این امتی که به آمران معروف و ناهیان از منکر اعتراض میکردن و سخنشون اعتراضی بود، خود تبهکارا بودن، خود تبهکارها به این آمران معروف و ناهیان از منکر از راه لجاج و از راه جدال میگفتن که حالا که به زعم شما ما اهل هلاکت و عذابیم، خب ول کنید ما رو، چنین قدم رو عرف میکنید. این امت همون امت تبهکار و معصیتکار است که به آمران و ناهیان و واعظان میگوین که حالا که ما به زعم شما اهل هلاکت و عذابیم، خب ول کنید ما رو، چنین قدم رو دارید. این سخن ناسواب است، برای این که اگر این امت معترض همون تبهکاران باشن، واعظان و آمران معروف و ناهیان از منکر، باید در جواب اونها این چنین بگوین: قالوا معذرتن الى ربکم ولعلکم تتقون، نه ولعلهم یتقون. معلوم می شود که سه گروه هم، یک گروه واعظان و آمران و ناهیان از منکر هم، یک گروه تبهکاران هم، یه عده هم میانجی هن که دارن نصیحت میکنن به واعظان و آمران و ناهیان از منکر که چرا خودتون خسته میکنید. این واعظان به این گروه میانجی میگوین معذرتن الی ربکم، یک نکته، ولعل المعتدین الظالمین الفاسقین یتقون، این نکته دوم. لذا اون ضمیر اول رو جمع مخاطب آورد، فرمود الی ربکم، و دوم را ضمیر مغایب آورد تمون لعلهم. نه میخواد بگه چرا آره خودتون خسته میکنید، نه اینکه اینها امر معروف نکنن یا مخالف امر معروف باشن، به دلیل اینکه خودشون هم موضعی گرفتن، گفته اینا اهل هلاکتن، اینا اهل عذابن به مانند. مطلب دیگر این است که اینکه فرمود فرما نسو ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن سوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس. این بئیس یا از بأس است معنی شدت و فشار، یا از بؤس است معنی فقر و تنگدستی، که باعث معنی فقیر و مسکین است، باعث و مسکین. به ما کان و یفسقون. و اما این که در اون بحث‌های قبلی که فن بجسد من حسنتا اشرف عینن قد علم کل اناس مشربه هم، منظور از این چشمه ها چشمه های معرفت و علم باشد، اشاره شد به این که چشمه های علوم و معرفت و امثال ذالک نبود، برای اینکه همین تشنگی ظاهری اونها را انجام داد، و اگه چشمه های علوم و معرفت بود اون اگه می نوشیدن عارف و عادل می شدن، چرا به ظلم و کفر تن در دادن. البته در قرآن بعضی از آیاتی هست که دلالت میکند به این که برفرض شما معارف فراوان هم به اینها ارائه کنی اینا نمیپذیرن. ولئن اتیت هم به کل آیت ما تبعوا قبلته، که اون آیات دیگه است که برفرض هم شما آیات فراوانی ارائه کنی اونا ایمان نمیارن. اما برخلاف این که ما بگیم این چشمه ها چشمه های معرفت است، علم است، اونا نوشیدن، چون اگه چشمه علم باشد اونا هم بنوشن باید عالم بشن، در حالی که این چنین نبود. والحمدلله رب العالمین.